فصل نهم، حوض ماهی های قرمز. با هم به جانب خانه به راه افتادیم، اما بازرس را ندیدیم. پوارو روی تراس ایستاد، پشت به خانه و به اطرافش نگریست. بالاخره گفت: ملک خوبیه، به چه کسی میرسه؟ این گفته مرا تکان داد. نمیدانم چرا فکر ارث و میراث قبلا به ذهنم نرسیده بود. پوارو با دقت به من نگریست. قبلا به این فکر نیفتاده بودین، اینطور نیست؟ با صداقت پاسخ دادم: خیر، و از این بابت متاسفم. باز با کنجکاوی به من نگریست. بعد در حالی که به نظر می رسید عمیقاً به فکر فرو رفته است گفت: نمیدونم مقصود شما از این حرف چیه. و چون خواستم پاسخ بدهم نگذاشت. آه نه، بی فایده است، چون به هر حال فکر اصلیتون رو نمیگین. با لبخند گفتم: خودتون گفتین هر کسی چیزی برای پنهان کردن داره. درسته. هنوز بر این باورید؟ بیش از همیشه دوست من. اما پنهان کردن چیزی از هرکول پوارو کار ساده‌ای نیست، چون عادت داره همه چیزو کشف کنه. در حال حرف زدن از پله‌هایی که به باغ منتهی می‌شد پایین رفت و گفت: کمی قدم بزنیم، امروز هوا خوبه. به دنبالش به راه افتادم. او به چپ پیچید، راهی که در دو طرفش بوته‌هایی کاشته شده بود و به میدانی سنگ فرش شده می‌رسید که کنارش نیمکتی بود. در میدان حوضچه‌ای بود که درونش ماهی‌های قرمز بودند. اما به جای اینکه راه را تا به آخر ادامه دهد، مسیرش را تغییر داد و راهی را انتخاب کرد که زیگزاگ بالا می‌رفت و اطرافش درختکاری شده بود. در میانه‌های آن مسیر درخت کم بود و مناظر اطراف به خوبی دیده می‌شد. حتی میدان سنگ فرش شده و حوضچه ماهی‌ها. پوارو در حالی که به چشم‌انداز زیر پایش نگاه می‌کرد گفت: انگلستان سرزمین زیباییه. بعد لبخندی زد و آهسته‌تر افزود: دختران انگلیسی هم از زیبایی بی بهره نیستن. هیس، دوست من، اون تابلوی زیبا رو اونجا نگاه کن. به جانبی که اشاره می کرد نگاهی انداختم و فلورا را دیدم. در جاده‌ای که آن را ترک کرده بودیم با گام‌های منظم قدم می زد. علی‌رغم لباس سیاهش سرحال به نظر می رسید. ناگهان جستی زد، سرش را به عقب برد و خندید. در آن لحظه مردی از سایه درخت‌ها بیرون آمد. هکتور بلانت بود. دختر جوان لرزید و حالت چهره‌اش کمی تغییر کرد. منو ترسوندین، شما رو ندیده بودم. بلانت پاسخی نداد و در سکوت چند لحظه او را نگریست. فلورا با شیطنت گفت: چیزی که در شما بیش از همه میپسندم همین خوش صحبتی تونه. به نظرم رسید که بلانت علی‌رغم چهره سوختش دارد قرمز میشود. وقتی حرف زد لحنی فروتنانه داشت که غیر عادی بود. هرگز زیاد پرحرف نبودم، حتی در جوانی. فلورا با لحنی جدی گفت: فکر می کنم از اون وقت مدت مدیدی گذشته باشه. ریشخند را در صدایش تشخیص دادم، اما تصور نمی کنم بلانت هم اون را تشخیص داده باشد. به سادگی پاسخ داد: بله، همینطوره. فلورا پرسید: چه حالی داره وقتی آدم خودشو زیادی پیر احساس می کنه؟ این بار حمله محسوس تر بود، اما بلاند توجهی نکرد. اون مردو به یاد دارید که در ازای به دست آوردن دوباره جوانی روحش رو به شیطان فروخت؟ اپرایی هم دربارش ساختن. فاوست؟ بله، داستان فوق‌العاده‌ایه. خیلی‌ها اگه امکانشو داشتن این کارو می‌کردن. فلورا کمی رنجیده، کمی شادمان گفت: اگه کسی حرفای شما رو بشنوه، خیال میکنه پاک پیر شدین. بلانت چند دقیقه چیزی نگفت. بعد نگاهش را از روی دختر جوان برداشت و در حالی که گویی یکی از درخت‌های اطراف را مخاطب قرار داده است، گفت: وقتش رسیده است که به آفریقا برگردد. بازم برای شکار؟ به گمانم. بیشتر زندگیم به این کار می‌گذره. شکار. اون حیوانو که سرش توی حال هست شما کشتین، مگه نه؟ بلاند سرش را به علامت تصدیق تکان داد و سپس با لحنی مردد در حالی که سرخ می شد گفت: دلتون می خواد چند تا پوست زیبا به شما بدم؟ اگه خوشتون میاد می تونم ترتیبشو بدم. فلورا گفت: اوه، معلومه، حتما برام می فرستین؟ فراموش نمی کنین؟ هکتور بلاند گفت: فراموش نمی کنم. بعد انگار که میخواهد رازی را بگوید اضافه کرد: دیگه وقتش رسیده که برم. برای اینجور زندگی ها ساخته نشدم. عادت ندارم. من وحشیم. اهل زندگی اجتماعی نیستم. هرگز نمیتونم چیزی رو که همه انتظار دارن بگم. فلورا گفت: اما فوراً که حرکت نمی کنین. در این موقعیتی که ما همه این همه گرفتاری داریم، اوه، خواهش میکنم اگه برین. فلورا کمی چرخید. بلاند پرسید: میخواید بمونم؟ لحنش ساده اما قاطع بود. ما همگی اینو میخوایم. بلاند قاطعانه پرسید: خود شما چی؟ فلورا به نرمی برگشت و چشمانشان با هم تلاقی کرد. اگه نظر من براتون اهمیت داره، منم میخوام که بمونین. سرگرد پاسخ داد: خیلی هم اهمیت داره. لحظه ای سکوت شد. روی نیمکت سنگی کنار حوضچه نشستند. به نظر رسید که هیچ یک درست نمیدانند چه باید بگویند. سرانجام فلورا گفت: هوا خیلی خوبه، متوجه که هستین، و با وجود همه این اتفاقات من نمیتونم احساس خوشبختی نکنم. وحشتناکه، مگه نه؟ بلاند پاسخ داد: کاملا طبیعیه. شما تا قبل از اینکه به اینجا بیاین هرگز عموتون رو ندیده بودین. فقط 2 ساله که اینجا هستین، اینطور نیست؟ در نتیجه از شما انتظار نمیره که عزادار باشین و بهترم همینه که نقش بازی نکنین. فلورا گفت: شما به آدم آرامش میدین، همه چیزو ساده میبینین. شکارچی حیوانات وحشی گفت: مسائل معمولاً ساده هستن. فلورا پاسخ داد: نه همیشه. صدایش رو پایین آورده بود. دیدم که بلانت برگشت و لحظه ای به اون نگاه کرد. نگاهش چنان بود که انگار اون را از ساحل آفریقا به سوی او برگردانده است. طبیعتاً به سلیقه خود تغییر لحن فلورا را تفسیر کرده بود، چون که گفت: خودتون رو ناراحت نکنین، خواهش میکنم. مقصودم درباره اون مرد جوانه. این بادرس یک الاغ واقعیه. همه میدونن که غیر ممکنه پیتون چنین کاری کرده باشه. باید کار دزدی باشه که از بیرون اومده. تنها نتیجه گیری ممکن همینه. فلورا به جانبش برگشت و پرسید: واقعا نظر شما همینه؟ بلانت به تندی پرسید: شما نظر دیگه ای دارین؟ من میخوام به شما بگم چرا امروز صبح خودم رو خوشبخت حس میکنم. حتما خواهید گفت که قلب ندارم، اما ترجیح میدم بدونید که موضوع چیه. آقای هاموند وکیل اومد و درباره وصیتنامه صحبت کرد. عمو راجر 20,000 لیره برام گذاشته. فکرشو بکنید، 20,000 لیره. بلانت شگفت زده پرسید: یعنی این موضوع اینقدر براتون اهمیت داره؟ اهمیت؟ برام همه چیزه. آزادی، زندگی، دیگه نیازی نیست که حساب کنم، صرفه‌جویی کنم، دروغ بگم. بلانت به سرعت سخنش را قطع کرد: دروغ بگی؟ فلورا ظاهراً لحظه‌ای مشوش شد و بعد مردد ادامه داد: میدونید که مقصودم از این حرف چیه؟ مقصودم تظاهر به سپاسگزاریه که آدم ناچاره در برابر خیشاوندان ثروتمند اداشو در بیاره. در ازای چیزای کهنه‌ای که به آدم میدن، مثلا لباسا و کلاهای پارسالشون. البته به پوشش خانوم‌ها چندان وارد نیستم، اما به نظرم شما همیشه خوش لباس بودین. فلورا با صدایی آهسته گفت: برام خیلی گرون تموم میشه، اما بهتره دیگه درباره مسائل دردناک حرف نزنیم. امروز خیلی خوشحالم. احساس آزادی میکنم. آزادم هر کاری که دلم میخواد انجام بدم. آزادم که دیگه... ناگهان مکس کرد. سرگرد به تندی پرسید: که دیگه چی؟ فراموش کردم. به هر حال چیز مهمی نبود. بلانت با عصایی که در دست داشت به چیزی در داخل حوض چه زد. چی کار میکنید سرگرد؟ چیز براقی داخل حوض چست. میخواستم بدونم چیه. انگار یه گل سینه طلایی بود. اما حالا گل داخل حوضچه رو به هم زدم و دیگه اونو نمیبینم. شاید تاج باشه. مثل تاجی که ملیزان داخل آب دید. بلانت پس از لحظه ای تأمل پرسید: ملیزاند باید از شخصیت‌های اپرا باشه، اینطور نیست؟ درسته، شما چه خوب اپراها رو میشناسین. بلانت با ناراحتی گفت: دوستانم گاهی منو به اپرا میبرن، سرگرمی عجیبیه. سر و صدای اونجا بیشتر از سر و صدایی که بومیای آفریقا با طبل تام تام خود به راه میاندازن. فلورا خندید. بلانت ادامه داد: ملیزاند رو به یاد دارم. همسر مرد مسنی شده بود که میتونست جای پدرش باشه. سنگ کوچکی درون حوض چند انداخت و بعد با حالتی دگرگون شده به طرف فلورا برگشت. از دست من کاری ساخته نیست دوشیزه آکروید. مقصودم درباره پیتونه. متوجه هستم که شما تا چه حد نگران هستین. فلورا با لحن سردی گفت: متشکرم. واقعا کاری نمیشه کرد. رالف بالاخره خلاص میشه. من دست روی خارق العاده ترین کارآگاه جهان گذاشتم و اون قضیه رو کشف میکنه. چند لحظه ای بود که معذب شده بودم. راستش ما فالگوش نایستاده بودیم. به طوری که اگر دو نفری که پایین پای ما در باغ حرف میزدند، فقط سرهایشان را بلند می کردند ما را می دیدند. با این همه اگر کارآگاه همراه هم با فشار دستم مرا به سکوت دعوت نمی کرد به آنها می گفتم که ما آنجا هستیم. اما کارآگاه می خواست که من سکوت کنم. ولی ناگهان خودش بلند شد، سرفه‌ای کرد و گفت: ببخشید. نمیتونم بی اون که حضورم رو در اینجا اعلام کنم بذارم خانوم به طور اغراق‌آمیزی از من تعریف کنن. همه بر این عقیدن که کسانی که گوش ایستادن هرگز چیز خوبی درباره خودشون نمیشنوند. اما این بار اینطور نبود. برای اینکه از خجالت سرخ نشم میخوام به شما بپیوندم و عذرخواهی کنم. به سرعت پایین رفت. من هم به دنبالش رفتم. فلورا گفت: ایشون آقای هرکول پوارو هستن. فکر میکنم ذکرشون رو شنیده باشین. پوارو تعظیم کرد و مؤدبانه گفت: آوازه سرگرد بلانت به گوشم رسیده. از اینکه شما رو ملاقات میکنم خیلی خوشحالم آقا. چون به اطلاعاتی احتیاج دارم که بیشک شما میتونین به من بدین. آخرین باری که آقای آکروید رو زنده دیدین کی بود؟ موقع شام. بعد نه اون رو دیدین و نه صداشو شنیدین. دیگه اونو ندیدم اما صداشو شنیدم. از کجا؟ روی تراس قدم می زدم. عذر می خوام. چه ساعتی بود؟ حدود ساعت 9:30. جلوی پنجره سالن در طول و عرض تراس قدم می زدم و سیگار می کشیدم که شنیدم آکروید در اتاقش داره حرف می زنه. پوارو خم شد و علف کوچکی را از زمین کند. آهسته پرسید: از جایی که بودین حتما نمیتونستین بفهمین در اتاق چی میگذره، بله؟ به بلانت نگاه نمیکرد، اما من چشمانم را از او بر نمیداشتم و با تعجب دیدم که صورتش سرخ شده است. با لحنی که انگار حاکی از تأسف بود گفت: من تا اون سر ساختمون رفته بودم. پوارو گفت: آه، واقعاً؟ لحن صدایش آشکارا نشان می‌داد که منتظر پاسخ دیگری بوده است. فکر می‌کردم که زنی رو دیدم که در بوته‌ها ناپدید میشه. یعنی چیز سفید رنگی دیدم. شایدم اشتباه کرده باشم. موقعی که اون سوی تراس نزدیک اتاق کار بودم، صدای آکروید رو شنیدم که با منشیش حرف می‌زد. آقای ریموند؟ بله، یا لااقل من در اون لحظه اینطور تصور کردم، اما مثل اینکه واقعا اینطور نبوده. آقای آکروید نامش رو هم بر زبان آورد؟ من نشنیدم. در این صورت ممکنه بفرمایین چه چیز باعث شد تا تصور کنین؟ بلانت با دقت توضیح داد. فکر کردم باید ریموند باشه، چون درست قبل از اینکه من خارج بشم گفته بود باید نامه‌هایی رو به دفتر کار آقای آکروید ببره. به همین دلیل لحظه‌ای هم فکر نکردم که ممکنه کسی دیگه‌ای در اتاق باشه. میتونید چیزایی رو که میگفت به یاد بیارید؟ فکر نمی‌کنم. حرفای معمولی بودن. از این گذشته فقط قسمتایی از حرفاشو میشنیدم، چون فکرم جای دیگه‌ای بود. پوارو آهسته گفت: اهمیتی نداره. وقتی بعد از کشف جسد وارد اتاق شدین، یک مبل رو پشت به دیوار گذاشتین؟ مبل؟ نه. چرا باید چنین کاری میکردم؟ پوارو شانه هایش را بالا انداخت، اما پاسخی نداد. به طرف فلورا برگشت و گفت: چیز دیگه ایم هست که میخواستم از شما بپرسم خانم. موقعی که اشیای درون ویترین رو به اتفاق دکتر شپارد تماشا می کردین، خنجر در ویترین بود؟ دختر جوان سرش را با حالتی موقرانه بالا گرفت و گفت: بازرس راگلان قبلاً این سؤال رو از من کرد. به اون گفتم، به شما هم میگم. کاملاً اطمینان دارم که خنجر داخل ویترین نبود. اون خیال میکنه که خنجر داخل ویترین بوده و رالف همون شب کمی بعد اون رو برداشته و حرف منو باور نمی کنه. خیال می کنه اینو میگم برای اینکه از رالف حمایت کرده باشم. با لحنی جدی پرسیدم: مگه اینطور نیست؟ فلورا پا به زمین کوفت و گفت: شما هم دکتر شپارد؟ اوه، واقعا که. پوارو با موقع شناسی موضوع را تغییر داد. سرگرد بلانت، چیزی که شما گفتین و من شنیدم کاملا درسته. در این حوزچه چیز براقی وجود داره. بگذارید ببینم میتونم اونو بگیرم؟ کنار حوزچه کوچک زانو زد. آستینهایش را تا آرنج بالا زد و دستش را در آب فرو برد، طوری که آب گلالود نشود. اما علی‌رغم همه احتیاط‌های لازم، گلولای بالا آمد و کاراگاه ناگزیر شد تا دست خالیش را بیرون آورد. با دلزدگی به گلی که دستش را پوشانده بود نگریست. دستمالم را به او دادم. به گرمی تشکر کرد و آن را گرفت. بلانت ساعتش را درآورد و گفت: وقت ناهاره. بهتره برگردیم خونه. فلورا پرسید: آقای پوارو، شما با ما ناهار می‌خورین؟ دلم می‌خواد با مادرم آشنا بشین. اون خیلی به رالف علاقه داره. مرد کوتاه اندام تعظیمی کرد و گفت: با کمال میل خانم. شما بمونین، باشه دکتر؟ مردد بودم. اوه، خواهش میکنم. دلم میخواست بمانم. در نتیجه بدون تعارف بیشتر دعوت را پذیرفتم. به جانب خانه رفتیم. فلورا و سرگرد جلو حرکت میکردند. پوارو در حالی که دختر جوان را نشان می‌داد با صدای آهسته گفت: چه موهای زیبایی، طلای خالصه. زوج فوق‌العاده‌ای رو تشکیل میدن. این دختر و سروان پیتون خوش سیما با اون چهره قهوه‌ای سوخته. اینطور نیست؟ با نگاهی پرسشگرانه به اون نگریستم. اما اون نگران چند قطره کوچک آب بود که روی آسینش چکیده بود. این مرد مرا از جهاتی یاد گربه می انداخت. چشمان سبز و حرکات وسواس‌آمیز گربه ها را داشت. با مهربانی گفتم بی خود خودتون رو کثیف کردین. معلوم نیست چه چیزی در آب افتاده. می خواید اونو ببینید؟ متعجب شدم. سری به علامت تایید تکان داد و با لحنی سرزنش آمیز گفت دوست عزیز، هرکول پوارو هرگز لباسشو کثیف نمی کنه مگر اینکه مطمئن باشه چیزی رو که در جستجوش هست به دست میاره، وگر نکارم مسخره و احمقانه میشه. من آدم مسخره‌ای نیستم. گفتم اما وقتی دستتون از آب بیرون آوردین خالی بود. لحظاتی هست که آدم نباید دستش رو رو کنه. دکتر، شما هرچی رو درباره بیمارانتون میدونین به اونا میگین؟ فکر نمی کنم. حتی به خواهر نازنینتون هم نمیگین. اطمینان دارم. پیش از اون که دست خالیم رو نشون بدم، چیزی رو که برداشته بودم در دست دیگرم انداختم. حالا خواهی دید اون شی چیه؟ دست چپش را باز کرد. در کف دستش حلقه طلایی دیده می شد. حلقه نامزدی زنانه. آن را برداشتم. پوارو گفت داخلش رو ببین. همین کار را کردم. داخلش نوشته شده بود از طرف ره 13 مارس. به پوارو نگریستم. سخت مشغول تماشای خود در آینه جیبی بود. به سبیلش به طرز خاصی توجه نشان می داد. اما هیچ توجهی به من نداشت. متوجه شدم که دیگر حوصله حرف زدن ندارد.